شود، ولی دیگر هرگز.
گذشته نیم قرن از نخستین قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا، حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ناماشنای جهان ورزش. و پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است که مسائل کارگران را در کانون توجه قرار می‌دهد.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته به گزارش‌های مربوط به لایحه جدید تغییر قانون کار می‌پردازم. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان با اعلام اینکه عبدالرضا موسوی دیگر مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیست، گفت بانک ملی در حال حاضر مالک این مجموعه بزرگ صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بحرینی مقدم افزود که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، بانک ملی ایران 50 میلیارد تومان ضمانتنامه برای تأمین مواد مصرفی گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواهد داد. عبدالرضا موسوی مالک شرکت هواپیمایی زاگروس و هتل داریوش در کیش در آبان سال گذشته گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از بانک ملی ایران خریداری کرد. از آن زمان تا کنون 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بارها با برگزاری تجمع، راهپیمایی و اعتصاب ضمن اعتراض به بروز مشکلات فراوان برای این واحد بزرگ خواستار لغو مالکیت عبدالرضا موسوی بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده بودند. کارگران کارخانه هپکو در عراق در چهارمین روز اعتصاب خود پس از وعده مقام‌های استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفیشان، خط آهن شمال جنوب این شهر را تخلیه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران هپکو به مسئولان تا روز دوشنبه برای تحقق خواسته های خود مهلت دادند. آنها روز سه‌شنبه گذشته با دادن شعارهایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات خود اعتراض کرده بودند.
امنیت کوشادی، مسئولیت کوشادی، امنیت.
این کارگران که از روز یک شنبه گذشته دست به اعتصاب زده بودند، از روز دوشنبه گذشته خط آهن شمال جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود مسدود کرده بودند. دست کم 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در عین حال آنان به عملکرد مالک خصوصی کارخانه معترضند. پیشتر کارگران هپکو بارها ضمن اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. این درخواست نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه‌های خصوصی سازی شده در مناطق مختلف ایران تکرار شده است. این کارگران می‌گویند که مشکلاتشان به ویژه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها پس از خصوصی سازی شدن این واحدها آغاز شده است. در همین حال اخبار حاکی از اعتراض صنفی کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران در روزهای گذشته از جمله در مشهد، اصفهان، آبادان، قزوین، خرم‌آباد و شیراز است. در روزهای اخیر کمپینی در حمایت از اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از سوی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا و همچنین سازمان عفو بین‌الملل آغاز شده است. سخنان رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره این کمپین را می‌شنویم.
این کمپین خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدیه و در عین حال به مسئله سرکوب مدافعان حقوق کارگران در ایران و فعالان صنفی هم می‌پردازه. کمپین هدفش اینه که در وهله اول 5000 امضا در حمایت از درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل عبدی جمع بکنه و این امضاها به مقامات ایران در کشور انگلستان ارائه خواهند شد.
خانم بحرینی در این حال در مورد دور جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری از روزهای پیش از اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال، میگوید
مدافعان حقوق کارگران و فعالان صنفی بیش از پیش در معرض رفتارهای غیر قانونی، سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز قرار گرفتند. در وضعیتی که مردم ایران و کارگران، کارمندان و معلمان با نقض روزافزون حقوق اقتصادی و اجتماعیشون روبرو هستند، حقوقی مثل دست دسترسی به مسکن مناسب، دسترسی به دستمزدهای عادلانه، دسترسی به شرایط کار منصفانه، مقامات ایرانی به جای اینکه به اعتراضات به حق این کارگران و معلمان و کارمندان گوش بدن، اونها رو به دلیل اعتراضات مشروع و مسالمت‌آمیزشون مورد انواع آزارها قرار میدن. این دفترها برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، حکومت ایران موظفه که حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و الحاق به اون برای دفاع از منافع کارگران رو به رسمیت بشناسه و هر کسی هم حق داره که تشکیل اتحادیه بده و به اتحادیه مورد انتخاب خودش ملحق بشه.
گزارش از تبریز هاکی است که امیر چمنی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، پس از یک روز بازداشت به قید وثیقه 500 میلیون ریالی به طور موقت آزاد شده است. آقای چمنی در پی دستور دادستانی خراسان جنوبی به دست ماموران پلیس فتای تبریز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی تبریز انتقال یافت. این فعال اجتماعی در دادیاری تبریز به آنچه فعالیت تبلیغی علیه این نظام توصیف شد متهم شناخته شده است. نوشته ها و یادداشت های امیر چمنی در مورد اعتراض های کارگری، دختران خیابان انقلاب، دراویش گنابادی، زندانیان سیاسی و دیگر معضلات اجتماعی و سیاسی و همچنین بحران های جاری در جامعه از جمله مدارکی بودند که باعث شد اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به او وارد شود. قرار است پرونده آقای چمنی در دادگاه انقلاب تبریز مورد رسیدگی قرار گیرد. به تازگی اخباری در مورد بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده است. آن هم به گفته یکی از تشکل‌های کارگری بدون نظر کارگران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته که هر نوع بررسی و تصمیم گیری درباره تغییر قانون کار در مجلس بدون اعمال نظر کارگران به گفته او بی‌معنا و غیر قابل پذیرش است. آقای عبوی با طرح این پرسش که لایحه تغییر قانون کار چه زمانی بررسی شده و به پایان رسیده است، افزود قانون کار باید در فضای سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی از جمله کارگران بررسی شود. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در همین مورد گفت که کارگران به مجلس خوشبین نیستند و فضای مجلس را کارگری و حامی طبقه کارگر نمی دانند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار میگوید که گرچه فشار کارگران باعث شد دولت لایحه تغییر قانون کار را در سال گذشته پس بگیرد، ولی نه تیم حسن روحانی و نه مجلس راضی نبودند و میخواستند قانون را تغییر دهند.
قصدشون این بود که این مقداری که سر صدا خوابید به شکل دیگه ای بیارن. دفعه قبلم در واقع، یعنی آخرین دفعه که این کار کردم، خیلی کم سر صدا بردن. بعد خوب افشا شد، بعد که افشا شد اعتراضات شروع شد. الان دیگه یه مقداری احتمالاً پنهانی تر بردن و تمام هدفشون اینه که اون چیزایی رو که میخوان، اون تغییراتی که لازم هست انجام بدن.
آقای کارگر اشاره میکند که هر نوع تغییری در قانون کار در صورت نبود تشکل‌های مستقل کارگری به زیان کارگران تمام خواهد شد.
واکنش کارگران در صورتی میتونه توأم با موفقیت باشه و دولت و وادار به عقب نشینی بکنه، عقب نشینی برای همیشه، نه عقب نشینی تاکتیکی، که طبقه کارگر سازمان یافته باشه. بدون اتحادیه‌های کارگری نیرومند نمیشه با این سیاست و با سیاست حذف قوانین کار مقابله کرد. باید کارگرها سعی کنن خودشون سازمان بدن و این یگانه تضمینی هستش که میتونه وجود داشته باشه. یعنی حتی اگر ما قانون کار نداشتیم ولی اتحادیه کارگری نیرومند داشتیم، به فرض، باز برای ما اهمیتش بیشتر بود، برای اینکه خب کارگران میتونستن از طریق این اتحادیه اوضاع رو تغییر بدن و قوانین رو که متضمن منافع اونها باشه تحمیل بکنن.
قانون کار از زمان تصویب در سال 69 چند بار از سوی دولت‌های مختلف تغییر کرده است. از جمله تغییرات خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و سپس خارج شدن کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. تغییراتی که صدها هزار کارگر را از برخورداری از مزایای قانون کار محروم کرد. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد لایحه‌ای برای تغییر قانون کار به مجلس ارسال شد، اما تشکل‌های کارگری و همچنین کارفرمایی به شدت با آن اعتراض کردند. این در شرایطی بود که همین لایحه در دوره دولت نخست حسن روحانی به مجلس ارائه شد و تنها پس از اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری و همزمان بودن این اعتراض‌ها با انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامه‌ای از یو برای بازگشت لایحه به دولت ارسال شد. تشکل‌های کارگری با در نظر گرفتن تغییراتی که به گفته آنان در قانون کار و به زیان کارگران داده شود مخالفند. اما حامیان تغییر قانون کار در دولت و مجلس می‌گویند که باید انگیزه سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد تا وضعیت اشتغال بهبود یابد. با این همه تشکل‌های کارگری با اشاره به تغییرات گذشته در قانون کار می‌گویند این تغییرات تنها به زیان کارگران بوده و آنها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و یا ایجاد اشتغال نبودند.
Thank you.